هشتگ خبر.
۸۶۲ قلم کالای ایرانی از معافیت تعرفه‌ای برخوردار می شوند. عضویت در اتحادیه اوراسیا باعث می شود 862 قلم کالا از تخفیف یا از معافیت تعرفه‌ای برخوردار شوند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای رضا اردکانیان، با اشاره به حضور وزیر برق سوریه و معاون وزیر برق عراق در مراسم افتتاحیه 19 نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران افزود، وزیر امور زیربنایی جمهوری ارمنستان هم به زودی به جمع ما ملحق خواهد شد و امیدواریم توسعه همکاری های 4 کشور به رشد بخش خصوصی صنعت برق در کشور ما هم منجر شود. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگارا اراده‌ام را با اراده خودت هماهنگ کن تا آن کنم که تو میپسندی. قلبت رو همین لحظه به خود خدا بسپار، وقتی که میدونی بدون حکمت اون برگی از درخت نمیفته. سلام بر شما که در لحظه های بی تکرار سمفونی عشق رو با قلب مهربونتون زمزمه می کنید. امروز یه روز طلاییه، روزی به رنگ شعاع درختان خورشید در یک عصر زیبای پاییزی، سلطان فصل ها و رنگ ها. روز شنبه اول هفته پر انرژی، بخش دوم برنامه های رادیو اقتصاد تا ساعت 22 11 آبان 1398 خورشیدی. امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز، صدای کار و تلاش ایرانیان. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. تلفن 24 ساعته و گویای ما در اختیارتونه، 27-86-20-98. حالا زمان پخش اولین برنامه است با عنوان اقتصاد مجازی به مدت 50 دقیقه.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم‌ها آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر. به برنامه خودتون اقتصاد مجازی خوش آمدید. برنامه که روزهای زوج هلوش ساعت 14:05 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرز به حضورتون تقدیم میشه. بله خب این برنامه تکرار هم داره و میتونید در یک روز فرد یعنی فردای اون روز شنونده برنامه خودتون باشید. سپاسگزارم از اینکه همراهی با این برنامه را انتخاب کردید و امیدوارم 50 دقیقه وقت بگذارید. امیدوارم که در گفتگوهای ما هم شرکت کنید. با توجه به مباحثی که مطرح میشه دیدگاه و نظر شما شنوندگان برای ما بسیار حائز اهمیت هست. میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 و یا شماره تلفن گویای 27 86 2098 پیام‌های خودتون رو به دست ما برسونید. ما در این برنامه ترجیحمون بیشتر هست که پیامک‌های شما رو دریافت کنیم و خواهش می‌کنم برای سهولت نام برنامه رو ابتدای پیامک مرقوم بفرمایید اقتصاد مجازی تا بتونیم پیام‌ها رو به راحتی پیدا کنیم. امروز در برنامه درباره میزبانی سایت‌ها در داخل کشور، فرصت‌ها و چالش‌های اون می‌خوایم با شما صحبت کنیم. با توجه به اینکه شاید حالا عنوان کمی ذهن شما رو درگیر کنه، من حتما مفهوم میزبانی محتوا رو در طول برنامه برای شما مشخص میکنم در همراهی با کارشناس محترم برنامه که داخل استودیو هم حضور دارن. از اهمیت میزبانی محتوای مجازی در داخل کشور هم برای شما خواهیم گفت و البته اینکه با توجه به تخفیف هایی که برای میزبانی در داخل کشور داده میشه، ظاهرا برخی از افراد سوء استفاده هایی کردند با ایجاد محتواهای غیر مجاز و ارزش که در این باره هم مفصل صحبت می‌کنیم و البته اقدامات اخیر قوه قضاییه برای جلوگیری از توزیع محتوای غیر مجاز. از وظایف دستگاه اجرایی حتما حرف می‌زنیم و البته فرصت‌های پاسخگویی به نیاز کاربران در حوزه محتوای چند رسانه‌ای با تکیه بر میزبانی داخلی. در راستای موضوع برنامه اجازه بدید که یک توضیحات مقدماتی رو در اختیارتون قرار بدم و همراه بشین با کارشناس محترم که داخل استودیو حضور دارن، آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. اینو براتون بگم که ارائه خدمات در فضای مجازی با بهره‌گیری از رایانه‌هایی صورت می‌گیره که کار میزبانی محتوا و خدمات رو بر عهده دارن. سالها پیش در کشور حتی میزبانی وبسایت‌های دولتی حاکمیتی بعضن در خارج از کشور هم انجام می‌شد. با توجه به چالش‌های مهم میزبانی وبسایت‌های حاکمیتی در خارج از کشور، با پیگیری‌های فراوان الان زیرساخت میزبانی داده و پردازش در داخل کشور فراهم شده و این خدمات در داخل کشور عرضه میشه. اما بسیاری از خدمات روزمره مورد استفاده مردم، حالا مثل موتورهای جستجو، پست الکترونیکی، پیام رسان‌ها و غیره، توسط شرکت‌های خارجی عرضه میشه که میزبانی اونها خارج از کشوره. برای حمایت از عرضه محتوا در داخل کشور و رسیدن به اهداف شبکه ملی اطلاعات، الان میزبانی در داخل کشور با تخفیف 50% انجام میشه. با این وجود اینو براتون بگم که دو مشکل جدی وجود داره. نخست شرکت‌های محدودی از این تخفیف بهره‌مند شدن، این به جای خودش. دومی که برخی از افراد از این تخفیف‌ها سوء استفاده کردن و محتوای غیر مجاز، حالا از جمله فیلم‌های غیر مجاز و بعضن غیر اخلاقی رو با میزبانی داخلی عرضه کردن. برای مقابله با این مشکل، با توجه به عدم پیگیری وزارت ارتباطات که در این حوزه حتی مسئولیت داره، قوه قضاییه به تازگی اقداماتی رو صورت داده و طی نامه از شرکت‌های داخلی میزبانی خواسته تا از عرضه محتوای غیر مجاز جلوگیری کنن. در این برنامه به موضوع میزبانی سایت‌ها و خدمات اینترنتی می‌خوایم بپردازیم بیشتر و از حالا چالش‌ها و فرصت‌های این عرصه بیشتر با شما حرف بزنیم و مورد بررسیش قرار بدیم که پیشنهاد می‌کنم همچنان با ما باشید و شماره اقتصاد مجازی امروز.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، اقتصاد مجازی.
اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور کارشناس محترم که معرفی حضورتون هستند. آقای دکتر نوری‌خواه، سلام، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی سرکار خانم رستگار دوست و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد برنامه اقتصادی مجازی.
خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو برای حضور در استودیو پذیرفتید. حالا من توضیحاتی رو هم در اختیار شنوندگان قرار دادم که شما هم شنیدید. اگر موافق باشید آقای دکتر، بحث رو اینگونه آغاز کنیم که اصلا مفهوم میزبانی محتوا تعریفش به چه شکل هست، تا بپردازیم به اینکه واقعا ساماندهی میزبانی بر عهده چه نهادی و سازمانی است.
برای ارائه خدمات و محتوا در اینترنت نیاز به رایانه‌های پرسرعتی هست که بتونن محتوا رو عرضه بکنن و احتمالاً پردازش‌های متنوعی رو روی سیستم پردازشی خودشون به انجام برسونن و نتیجه رو در اختیار کاربران قرار بدن. خب اینکه این میزبانی در کجا انجام بشه در سال‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای رو پیدا کرده. همونطور که فرمودید در گذشته بسیاری از وبسایت‌ها و خدمات اینترنتی به صورت کلی با میزبانی خارجی انجام می شد و حتی وبسایت های دولتی هم بعضن خارج از کشور میزبانی می شدند. الان خدمات دولتی حاکمیتی عمدتاً به داخل کشور انتقال پیدا کرده، اما این خدمات همه اون چیزی نیست که مردم از اونها استفاده میکنن. بسیاری از خدمات مورد استفاده مردم الان توسط شرکت خارجی داره عرضه میشه، همونطور که فرمودین موتورهای جستجو، پست الکترونیک یا همون ایمیل و پیام رسان ها عمدتاً داره از خدمات خارجی تأمین میشه و نتیجهش اینه که این خدمات خارج از کشوره و آسیب‌های خودش رو هم به همراه داره. میشه به آسیب‌های اقتصادی اشاره کرد و اینکه این خدمات بالاخره با قیمت بالاتری در اختیار مردم قرار میگیره. خروج اطلاعات مهم مردم از کشور، داده‌های خصوصی مردم و استفاده‌ای که شرکت‌های خارجی برای تبلیغات، برای موضوعات مختلف، زائقه سنجی، زائقه سازی و امثال هم و مانند اون استفاده میکنن، اینها آسیب‌های بسیار بزرگی است که نمیشه ندیده گرفت. خب نتیجه این شده که مسئولین تصمیم گرفتن با تخفیفی که قائل میشن هم برای شرکت‌هایی که دارن خدمات خودشون رو عرضه میکنن و هم برای کاربران، اون تخفیف 50% که فرمودید، خدمات داخلی رو هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده ارزان‌تر محاسبه کنند. نکته اینجاست که این وسط برخی از شرکت‌ها و برخی از افراد سوء استفاده کردند و فیلم‌های غیر مجاز، محتوای غیر مجاز رو روی میزبانی داخلی عرضه کردند تا این تخفیف 50% رو بگیرند و از اون طرف برای عرضه محتوا هم سرعت بالاتر و هم کیفیت بالاتر رو عرضه بکنند. خب وقتی محتوای غیر مجاز هست، مسئولین وظیفه دارند که با توجه به آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و موضوعات متنوعی از این دست، جلوی عرضه محتوای غیر مجاز رو بگیرن و در هفته‌های اخیر موضوع بستن وبسایت‌های غیر مجاز دریافت فیلم خیلی پررنگ شده و برخی از کاربران هم که از این خدمات استفاده می‌کردن پرسیدن که چرا این اتفاق افتاده و چرا جلوی دریافت فیلم مثلا گرفته شده، در صورتی که بررسی‌های بیشتر نشون میده که وبسایت‌هایی که چنین محتواهایی رو عرضه می‌کردند اولا حقوق تولید کننده این فیلم‌ها رو نقض می‌کردن، که خب ممکنه گفته بشه که ایران ارتباط مالکیت معنوی نداره با این کشورها و از این لحاظ عرضه فیلم‌های خارجی بدون رعایت حقوق اونها هم شاید مشکل قانونی نداشته باشه، اما در نهایت فیلم‌های غیر مجاز هستن، بعضن فیلم‌های غیر اخلاقی، اینها در بستر شبکه توی میزبانی داخلی داشت عرضه می‌شد به کاربران و ترفندی که این شرکت‌ها به کار گرفته بودن این بود که میزبانی وبسایت روی یک میزبانی خارجی بود و میزبانی دریافت محتوا و دریافت اون فیلم ها در داخل کشور بود، که با این ترفند تونسته بودن مدت زیادی کار خودشون رو ادامه بدن.
یعنی چارچوب یا ضوابطی تعریف نمیشه آقای دکتر در اختیار همگان هست؟
ببینید چارچوب مشخصی وجود داره، روشنه که فیلم های غیر مجاز نباید در داخل کشور عرضه بشه، اما این افراد سوء استفاده کرده بودن از اینکه یک میزبانی رو خریداری کردن از یک شرکت داخلی و اون شرکت هم نظارتی رو نداشته روی محتوا، یا اینکه آمدانه برخی از این میزبانی ها برای کسب سود بیشتر این خدمات رو ارائه میدادند و اهمیتی براشون نداشت.
چشمو بسته میشد.
بله، یا اینکه آمدانه یا سهواً چشمشون رو بر تخلفات بسته بودن تا اینکه بتونن درآمدی بیشتری رو کسب بکنن و این سودجویی باعث شده بود که محتوای غیر مجاز در بستر شبکه داخلی عرضه بشه و به جای اینکه اون یارانه‌ای که داده میشه و قیمت کمتری که در نظر گرفته شده برای خدمات داخلی منجر به عرضه محتوای داخلی، محتوای پاک و محتوای سالم بشه، برعکس زمینه ساز عرضه محتوایی غیر مجاز شده بود. خب اینجا البته مسئولیت‌هایی بر عهده دستگاه‌های اجرایی هست که نظارت بکنن و نگذارند که این تخلفات اتفاق بیفته. خب این کار رو نکردند و این پیگیری‌ها و این بررسی‌ها چون انجام نشد، قوه قضاییه ورود کرد و با نامه‌ای که مستقیماً برای برخی از این شرکت‌های میزبانی ارسال شد، اونها از ارائه خدمات به افرادی که محتوای غیر مجاز عرضه می‌کردن منع شدند و به این ترتیب بخش از وبسایت‌های دریافت فیلم غیر مجاز مسدود شد که البته سر و صدای زیادی رو هم در فضای مجازی بلند کرد، چون بالاخره یک فضایی ایجاد شده بود که برخی از این افراد با توجه به درآمد میلیاردی هم که داشتن از عرضه این فیلم ها حتی در کار دوبله هم وارد شده یا از شرکت هایی که این فیلم ها رو به صورت قانونی دوبله می کردن سوء استفاده می کردن و دوبله فیلم رو، دوبله قانونی رو روی فیلمی که سانسور نشده و دارای محتوای نامناسب هست سوار می کردن و اینها رو به کاربران عرضه می کردن با دریافت حق اشتراک و روی بستر شبکه بانکی پولهایی رو از کاربران دریافت میکردن که خب اینها همه جای سوال و جای بحث داره که چرا تا الان از فعالیت برخی از این شرکت ها جلوگیری نشده و خب این یک مطالعه و بررسی دقیق‌تر رو میطلبه که روش های عمل کرده این افراد مختلف واقعا روشن بشه و جلوی این سوء استفاده ها گرفته بشه.
درست، اون وقت این که جلوی این سوء استفاده ها گرفته بشه، این طراحی این مدل و این مسئله رو کجا باید انجام بده؟ بر عهده چه نهادی؟ صرفا خود وزارت ارتباطات هست این که نه؟
در اینجا دستگاه های اجرایی مختلفی وظیفه دارن. در مورد نظارت بر میزبانی ها نقش وزارت ارتباطات پررنگه و همینطور دستگاه های دیگری که در حوزه تبادلات مالی وظیفه‌ای رو دارن، اونها هم باید پای کار بیان. مثلا جایی که عرضه درگاه اینترنتی مطرح هست، نقش وزارت صنعت معدن تجارت پررنگ میشه و موضوع نماد اعتماد الکترونیک. خب این شرکت‌ها داشتن فعالیت می‌کردن بدون اینکه نماد اعتماد داشته باشن که اگر نماد اعتماد می‌داشتن قاعدتاً خیلی محتاط‌تر برخورد می‌کردن و طبیعتاً محتوای غیر مجاز عرضه نمی‌کردن و میتونست یک جور عامل خودنظارتی باشه. شرکتی که فعالیتش مشخصه، به ثبت رسیده و از شرایط لازم برای کار کردن برخوردار هست، قاعدتاً تو کارهای غیر مجاز یا ورود نمی‌کنه یا کمتر ورود می‌کنه و امکان نظارت برش وجود داره. پس دستگاه‌های مختلفی وظیفه داشتند که متأسفانه به وظیفه خودشون عمل نکردند که امکان عرضه محتوای غیر مجاز در بستر شبکه داخلی و از اون طرف کسب درآمد نامشروع در شبکه بانکی برای اونها وجود داشته. همه اینها نشون میده که باید بیش از پیش در این زمینه نظارت بشه و البته تمام این تخلفات ما رو نباید از این موضوع غافل بداره که فضای میزبانی داخلی یک فضای دارای مزایای بسیاری است و فرصتی است که باید به خوبی در اختیار شرکت‌های داخلی قرار بگیره تا بتونن فعالیت‌های خودشون رو گسترش بدن. یک شرکتی که می‌خواد بیاد و خدمات خودش رو عرضه بکنه، باید یک خدمت با کیفیت و با قیمت مناسب دریافت بکنه تا ترغیب بشه به جای اینکه بره و یک میزبانی خارجی رو با یک قیمت مناسبی خریداری کنه، یک خدمات میزبانی رو در داخل کشور با قیمت ارزان‌تر مورد استفاده قرار بده تا اینکه اولا اطلاعات کاربران از کشور خارج نشه و بعد اینکه میزبانی در داخل کشور گسترش پیدا بکنه و زمینه سازی بشه برای اینکه شبکه ملی اطلاعات با همه اهداف خودش در کشور بتونه محقق بشه.
بسیار خوب. آقای دکتر نوری‌خواه، ارتباط تلفنی ما الان برقرار شده با آقای دکتر حسن نجفی، مدرس دانشگاه و رئیس سابق مرکز تولید فنی صدا و سیما. میتونن در راستای موضوع برنامه بسیار به ما کمک کنند. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور ایشون. آقای دکتر نجفی، سلام، به برنامه اقتصاد مجازی رادیو اقتصاد خوش آمدید.
سلام، من عرض میکنم خدمت شما، مهمان محترمتون آقای دکتر و شنونده های عزیزی که الان صدای ما رو دریافت میکنن.
سپاسگزارم از همراهی خوبتون آقای دکتر نجفی. آقای دکتر حسین نوری‌خواه مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه تجارت الکترونیک هستند. در خصوص موضوع برنامه، یعنی میزبانی سایت ها در داخل کشور، با شما گفتگو میکنند.
خواهش میکنم، من خدمتتون هستم.
آقای دکتر نجفی، من خدمت شما ولی عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر نوری‌خواه.
بله، من سوالی که خدمت جناب علی دارم اینه که جایگاه نظارتی دولت و فراتر از اون حاکمیت در میزبانی وبسایت‌های داخلی چیه؟ چون ما اخیراً پدیده‌ای رو شاهد بودیم که برخی از وبسایت‌های دریافت فیلم به صورت غیر مجاز برای اینکه از تخفیفات میزبانی داخلی بهره‌مند بشن، اومدن و این فیلم‌ها رو در میزبانی های داخلی بارگذاری کردن و مدت ها هم خدمات میدادن. چه باید کرد و آیا جایگاه نظارتی رو شما برای دولت، حالا وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات، قائل هستید در این موضوع که پیگیری بکنن، نظارت بکنن که چنین اتفاقاتی رخ نده؟
بله، سوالتون خیلی سوال حساس هست، از جهت اینکه در این مقطعی از موقعیت فضای مجازی داره مطرح میشه که شده یه جنجال، شده یک تنش، در حالی که خب مدت ها بوده یه دی سرویس میدادن و هیچ کس هیچ نظارتی براشون نداشته و بعد یه دفعه ما مواجه میشیم با یه عده که خدمت میگرفتن از جامعه عادی مردم، حالا متوجه میشن که این خدمت ازشون گرفته میشه و متاسفانه این نوع اقدامات که ما زودتر از موعد پیشبینی نمی کنیم، آینده نگاری نمی کنیم و بعد به یک گرفتاری های درون نظام برخورد میکنیم و عکس العملش میدیم، که موجب میشیم که بین مردم و مسئولین دوگانه سازی کنیم. اما اجازه بدید اصل قضیه رو یه مقدار برگردم خیلی عقب‌تر. در سال 1391 مقام معظم رهبری یک ابلاغی زدن برای تعدادی به عنوان اعضای شورای عالی فضای مجازی، یک صف بالاتر از دولت، یعنی صدا و سیما و ارشاد و سازمان تبلیغات و اینا، نه، یک صف بالاتر نامه نزدن به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، بلکه اومدن انقدر مدیر و مهم تلقی کردن که یک شورای عالی به موازات شورای عالی امنیت ملی، به موازات شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد کردند. تازه یک سطح از جهت اهمیت بالاتر برخورد کردند. یک بازوی اجرایی به اسم مرکز ملی فضای مجازی در ابلاغ گفتن براش ایجاد بشه. چقدر باید به این مسئله عنایت کرد که پس موضوع بسیار حساس بوده؟ فضای مجازی فضایی بوده که دوگانگی های متعددی رو برای نظام ایجاد میکرده، خطرات بسیاری رو متوجه نظام میکرده، آسیب های زیادی به مردم میزده. لذا تشخیص داده شده که یک شورای عالی داشته باشه و یک مرکز ملی. خب از سال 1391 24 مورد عنوان اقدام های دارای اولویت ویژه، اقدام فوری، توی خود همون حکم اومده که یکی از مورداش این مسئله ای که الان شما مطرح می‌فرمایید و درگیر شدیم و بقیه موضوعات هم همینطور. یعنی در مقطع گفتن با اولویت ویژه در یک مدت محدودی به این 14 موضوع مسئله درون صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات فضای مجازی رسیدگی کنید و تکلیف مردم و حکومت و دولت رو معلوم کنید. خب متاسفانه باز اینجا آدم ناراحت میشه که بخواد نقدی بزنه که در هر دولتی به شکل این قضیه توجهش نشد. منظور من از دولت فقط قوه مجریه نیست، قوه مقننه هم هست. من خودم هم در سازمان صدا و سیما مسئولیت داشتم، هم در وزارت ارشاد مسئولیت داشتم، هم مشاور بودم در مرکز ملی فضای مجازی بنابراین حتی به شخص خود من هم باید بازخواست بشم که آه چه کردی. وقت من توضیح میدم که ما چه پیشنهاداتی دادیم، چه طرحهایی تهیه کردیم، تا کجاها رفتیم و بعد جلوش گرفته شد.
وای دکتر بفرمایید، الان فکر کنم آیا دکتر میبینی کلامتون، فکر میکنم الان زمان مناسبی است که بالاخره بفرمایید که چه کردید و چرا جلوش گرفته شد.
من الان چون به قول معروف در حکومت نیستم، بازنشستم و به جز معلمی کار دیگه ای ندارم، شاید خود زبانم بازتر و تندتر باشه.
زنده باشه آیه دکتر نجفی، ولی فکر میکنم که برای شنوندگان خیلی مهم باشه که از زبان خودتون با توجه به صداقتی که دارید در این باره باشون صحبت
کنید. خواهش کنم. نه صادقانه ببینید، ما همه کسانی که دستور رو گرفتند سیاست خوابشون ابلاغ شده و باید یک اقدامات روشن و واضحی به انجام میدادن کوتاهی کردن. متاسفیم که اگر کسی در جایی کاری رو انجام نداد هیچ وقت مورد بازخواست واقع نمیشه، اما اگه کسی خیلی کار کرد طبیعتا ممکنه یکی دو تا خطا بکنه به شدت بازخواست میشه. و این شیوه عمل کرده که من معتقدم در ضعف مدیریت فعلی هم مشهوده. یعنی اگر طرف خواست جسارت کنه، ریس کنه و با قدرت جلو بره که بعد از این معضلات به وجود نیاد، نگران این میشه که بعدا به شدت ازش بازخواست بشه، بزر سخت جلو میره. به عنوان مثال میخوام عرض کنم خدمت شما که بدونید مشکل کجاست. من این مثال خیلی ساده رو خدمت شما میگم. ما یه وقتی مسئولیتی در وزارت ارشاد داشتم، اونجا به عنوان کسی که مسئول بود رفتم به تمام نمایندگان مجلسی که آشنا با هم بودن و میتونستم باشون ارتباط برقرار کنم و سالیان سال به جهت مدیریتی دست راستی ما در دانشگاه اینها رو میشناختم، مفصل باشون صحبت کردم. گفتم خب شما یک جلسه با کمیسیون فرهنگی مجلس داشته باشید، این نگرانی خودتون رو از این به هم بستگی فضای مجازی و فضای کسب و کار در این کنسا رو بیان بیان کنید. باورتون نمیشه ارائه ای که مدت زیادی زحمت کشیدم شب و روز و اون رو تهیه کردیم با همکاران خودمون، رفتیم در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کردیم، اونچنان این دوستان رو منقلب کرد که من فکر کردم از فردا همه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس برای یک اقدام عاجل و قانونگذاری فوری اقدام میکنن. و بعد من هرچی فکر کردم یه فایده نداشت. این مسیر یک، هیچ ابایی ندارم الان اون چیزی که ارائه کردم موجوده، افرادی که حضور داشتن موجودن و اقدامی که کردن بگن چه اقدامی کردن. یک بند در قوانین مصرحشون بیارن که این آشفتگی رو جلوش گرفته و یا حساسیت نسبت به فضای مجازی و حفظ حقوق این ملت در دهم دوستگی که وجود داره رو مطرح کردن. مسیر دومی رو طی کردم، یعنی اومدم گفتم آقا حالا این که نشد، باز به طریقی با استفاده از ظرفیت وزارت ارشاد با استفاده از ارتباط با نمایندگان مجلس گفتیم آقا برای این که فضای مجازی پاک بشه 5% سود عادلهی که تاجر میبره در ورود صنعت دیجیتال، واضح بگم که بعد اشتباه شنونده ها متوجه نشن، از اون چیزی که تاجر قانونن وقتی کالای دیجیتال رو وارد میکنه یه 1% سود برش قائلن، مثلا 40%. گفتیم 5% فقط اون سود رو در اختیار تولید کنندگان محتوای پاک مطلوب بگذارن. و پیشبینی ما این بود که یک جریان تولید پرقدرت در فضای مجازی راه اندازی میشه و ما گفتیم اون محتواها رو هدایت و راهبریش، یعنی نظارت و حمایت و هدایتش تفقد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشه، مردم خودشون تولید میکنن. اما ما رو هر کالای دیجیتال که وارد کشور شد این محتوا رو روش بارگذاری میکنیم مثل یه اپلیکیشن که مردم این رو هم داشته باشن، اشکال نداره، اینترنت دارن، گوگل دارن، شبکه های اجتماعی رو دارن، اشکال نداره. این خدمات و این محتواها رو هم که